پیام محمد.
یا نبی الله صلی الله یا محمد، یا ولی الله حفی الله یا محمد، یا بشیر الله نبی الله یا محمد، یا حبیب الله شفیع الله یا محمد، یا خیر خلق الله
یا رسول الله.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خدا. سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما هموطنان عزیز و مهربان در جای جای ایران. یک سلام ویژه به شما مردم عزیز و مهر پرور استان هرمزگان. با ویژه برنامه پیام محمد به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم به مدت حدود یک ساعت. هفته وحدت بر شما مسلمانان در سراسر ایران و جهان مبارک باد. استان هرمزگان از زیرباز محل نخستین اجتماع و گاهواره فرهنگی کهن و مرکز آبادی بوده و نخستین حکومت‌های با فرهنگ در کرانه‌های آن به وجود آمده است. در کرانه‌ها و جزیره‌های هرمزگان، فارس‌ها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و تیره‌های آمیخته در کنار هم به سر می‌برند که گاهی در اثر ائتلاف‌های جمعیتی، هویت‌های جدید شهری همچون بندری و مینابی را به وجود آوردند. زبان مردم هرمزگان عموماً لهجه‌های گوناگون گویش بندری از وارثان پارسی میانه و باستانی و زیرشاخه‌های زبان فارسی است و پیوندهای بسیار نزدیکی با گویش مردم شهرستان‌های کهنوج و جیرفت در جنوب استان کرمان و لارستان در جنوب استان فارس دارد. همچنین در نواحی شرقی مانند جاسک زبان بلوچی رواج دارد. در نواحی غربی و جزایر ایرانی خلیج فارس زبان عربی رایج است. مثلا در روستای شناس و دهستان چیرویه در شهرستان بندر لنگه به زبان عربی سخن میگویند.
شهرستان قشم شامل جزایر هنگام، هرمز، لارک و قشمه که جمعاً وسعت اون 1628 کیلومتر مربع میشه. جزیره قشم بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارسه که در شمال باختری تنگه هرمز قرار داره و طول اون 115 کیلومتر و عرضش از 10 تا 35 کیلومتر متغیره. بیشترین عرض جزیره در امتداد محوریه که بندر لافت رو به روستای شیب دراز متصل میکنه. شهر قشم مرکز شهرستان قشمه که در شمال خاوری جزیره قشم واقع شده و وسعت اون 3 کیلومتر مربع و ارتفاع اون از سطح دریا 10 متره. نزدیکترین شهر به شهر قشم بندر عباس با 22 کیلومتر راه آبی. فاصله شهر قشم تا تهران 1353 کیلومتره که 22 کیلومتر اون راه آبی و بقیه راه آسفالتی بندر عباس تهرانه.
آیین‌ها، افسانه‌ها و اعتقاداتی که از قله کوه ها تا حضور دریا و صیادان را در بر گرفته است، بر این چهار راه فرهنگی میتوان از همه اقوام، ملت‌ها و ادیان آمده و رفته چیزهای بسیار بر جای مانده یافت. پس باید با ضرب دهل‌ها و نقش لباس همراه شد و به تماشای زار و عضوان نشست تا تاریخ دیرینه فرهنگ و تمدن هرمزگان را که حکایت مردم دیرزی این دیار و همنشینی آنان با مهاجران از دور آمده را دریافت.
میناب یا میناو رو مردم محلی مینو تلفظ میکنن که اگر بندر تیاب رو در نظر بگیریم و بگیم که واژه مرکب میان آب مینو شده، میتوان یکی رو میان آب و دیگری رو سر آب گرفت، وگرنه مینو به معنای روحانیه. میناب رو به دلیل نزدیکی با دریا و وجود رودهایی در پیرامون اون، میان آب نیز گفتند که اندک اندک به میناب تغییر یافته. واژه میناب در گذشته به جهت شفافیت آب رود میناب مینا آب بوده که به مرور زمان و به علت دگرگونی حرف آ انداخته شده و به صورت میناب در آمده. مردم محل بر این باورند که در روزگاران کهن دو خواهر به نامهای بی بی مینو و بی بی نازنین این شهر رو پایه‌گذاری کردند. یکی از دژهای ویران شده شهر به نام دژ بی مینو که همان بی بی مینو باشد، در گوشه شرقی باقی مانده و در واقع به این دژ هزاره هم گفته میشه.
هفته وحدت ایام میثاق با خون شهیدان است. هفته وحدت هفته پیمان با راه اسلام و خط امام فقیدمان حضرت روح الله رحمت الله علیه است. هفته وحدت هفته درس آموزی از کلاس معلم بشریت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم است که به برکت میلادش چهره جهان دگرگون شد. عبادت خدا جای اطاعت از طاغوت‌ها را گرفت. نفاق‌ها به یک رنگی گرایید. مهاجر و انصار برادر شدند و عرب و عجم یار هم گشتند و سفید و سیاه برابر گردیدند.
اولا به یکایک مردم عزیز هرمزگان سلام میرسونم و تقدیر و تکریم خودم رو از این مردم عزیز که در طول زمان همواره برجستگی هایی از خودشون نشون دادند عرض میکنم. به خانواده های معظم شهیدان هم و همچنین خانواده های جانبازان و رزمندگان سلام و احترام عرض میکنیم. هرمزگان، شما اشاره کردید که از اول انقلاب در وادی مبارزه و مجاهدت بودند. من عرض میکنم تاریخ مجاهدت و مبارزه هرمزگان بیش از این هاست، خیلی قبل از این هاست. همین جزیره هرمزی که شما اشاره کردید یک یادگار تاریخی مبارزه این مردمه. خود بندر عباس همینجور. این نشون دهنده این است که عنصر شجاعت و دفاع از حق در این استان نهادینه شده، خیلی با ارزشه. خدای متعال این رو خیلی با ارزش، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. این میبینید خدای متعال مشتری یک چنین انگیزه، یک چنین عزمی، یک چنین اقدامی است. این خیلی کار بزرگی است، خیلی چیز مهمی است. این رو شهدای ما انجام دادن، حالا کوچیک باشه، بزرگ باشه، عالم باشه، باسواد باشه، یک نماده، هر شهیدی یک نماده. سعی کنید چهره شهدا رو اونچنانی که هست برای جوانهای امروز روشن کنید. این نمادها میشوند الگو برای جوان و این به اونجا منتهی بشه که بتوانند جوانها در بین این چهرهایی که معرفی شدند و نشون داده شدند برای خودشون الگو انتخاب کنند، به اونا دل ببندند و برای اونا رو دنبال کنند. کما اینکه الان ملاحظه میکنید در بین شهدایی که اسمشون آورده شده و کتاب دربارشون نوشته شده و اینها، همین حالت به وجود آمده. شهید چیستازیان، شهید ابراهیم احادی، شهید وزوایی، اینا همشون اینا شهدایی هستند که چون معرفی شدند، چهره هاشون تبیین شده، مجموعه ای از جوانها به اینها دل بستند. وقتی دل میبندن راه اونها رو دنبال میکنن.
وحدت امت اسلامی به معنای تحقق وحدت اسلامی در مجموعه امت اسلام و سراسر جهان اسلام است، به گونه ای که در نهایت نوید بخش تشکیل امت واحد اسلامی باشد. در تفکر دینی هرگز مراد از وحدت کنار نهادن سایر مذاهب نیست. وحدت اسلامی به کارگیری ابزار تحقق امت واحد به عنوان یک آرمان نهایی در سطح جوامع و جهان اسلام خواهد بود. وحدت مسلمانان، استراتژی وحدت، وحدت راهبردی.
هفته وحدت الهام بخش حرکت و انسجام و اخلاص است.
شبکه رادیویی فرهنگ.
لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و در ادامه ویژه برنامه پیام محمد همینک گفتگو میکنم با شیخ ابراهیم ابراهیمی، مدرس حوزه. جناب ابراهیمی، من خدمت شما سلام عرض میکنم و هفته وحدت رو به شما تبریک و شاد باش میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والا و بعد. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما و هفته وحدت رو محضر همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. به عنوان پرسش آغازین خواهش میکنم صحبت بفرمایید در مورد تحولاتی که در نظام مقدس اسلامی ایران به وجود اومده و باعث پیوند بیشتر مذاهب مختلف با هم شده. در خدمت شما هستیم و توضیحات شما رو میشنویم.
بله، خدای متعال رو شاکریم که در نظامی زندگی میکنیم که به حمدالله وحدت به صورت عملی در حال اجراست. الان اگر شما تحولات رو نگاه بکنید، قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند ایران اگر شما در نظر داشته باشید، ما تعداد مدارس دینیمون بسیار بسیار کم بود. الان مدارس دینی رو اگر نگاه بکنید بسیار بسیار زیاد شده، مساجد ما بسیار بسیار زیاد شده، و بسیاری از چیزهایی که حالا اهل سنت و جماعت الان دارن در حال حاضر در کشور، اگر قبل از این نظام شما نگاه بکنید، ما بسیار بسیار محدود داشتیم و یا حتی بعضی مواقع مشاهده میکنیم که اون رو هم نداشتیم. اما خدای را شاکریم که به حمدالله این آزادی برای عامه اهل سنت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز پیام محمد در کنار ما بمانید.
به نام خداوندی که به ما قدرت دیدن زیبایی‌های داد، سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو فرهنگ. من از گاهی که این برنامه رو گوش میدم خیلی خوشحال میشم و خیلی دلم شاد میشه از اینکه گاهی وقتا به شهرها و دیارها مردم ایران زمین میپردازید و منم دلم میخواد که از جزیره کیش، از این نگین درخشان خلیج فارس براتون بگم که حدود 92 کیلومتر مربع وسعت داره، با مردمان بسیار خوب، خونگرم و یک عقب و پیشینه بسیار قدیمی که الان بعد از زلزله‌ای که در سیراف اتفاق افتاد، مردم به سمت جزیره کیش اومدن در قرن هفتم. اینجا خیلی جای قشنگیه، جای دیدنیه. مسافران عزیز در طول سال همش برای گردش و تفریح و تفرج، به خصوص در 6 ماه اول سال میان به جزیره کیش. بعضی از مسافران عزیز که میان اینجا، حالا با ما که صحبت میکنن به عنوان یک شهروند رهگذر، میگن کجا رو بریم ببینیم که جنبه تاریخی داشته باشه. ما بهشون شهر حریره رو پیشنهاد میکنیم یا شهر خریره، که البته در بعضی کتابا حریره اومده و خریره. جای قشنگی داره اینجا، پیست دوچرخ سواری داره و عرضم به حضورتون که سواحل بسیار زیبا و جای قشنگ، مخصوصا مراکز دیدنی، مراکز اقامتی بسیار زیبا که حتی مردم از کشورهای خارج هم میان اینجا. یکی از قدیمی ترین مراکز پرورش مرواری در جزیره کیش هنوز هم هست، بقایاش هنوز هم باقیه و صید ماهی از روز شما که تور بافی و زنای جزیره کیش سبد بافی میکنن با نخل خرما و خیلی دیدنی هست. ما اینجا جای تاریخی قشنگی داریم، مثل یک قلعه هست که قدیم ها میگفتن قلعه پرتغالی ها، که شبیه همین هم در جزیره قشم هست، که البته میگن اینجا اولین بار پرتغالی ها آمدن اینجا. یه بندرگاه قدیمی کیش هست که به همون سبک و سیاق درست مونده و مرمت شده و اینکه خیلی قشنگه و خیلی جالبه. من وقتی میام براش خیلی عجیبه که چطور اون موقع مردم دریانوردی میکردن، از این جای قشنگ بازدید میکردن و جای قشنگی است. مخصوصا ورزش های دریایی اینجا خیلی زیاده و زیبایی های دیگه ای داره که شاید از زبان قاصر من بعد نیاد بگم، اما دعوت میکنم که همه عزیزان بیان به جزیره کیش تا از نزدیک جزیره کیش رو لمس بکنن. خیلی ممنونم، خداحافظ.
از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده با دو جا بدان میخوای که ایران. از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده با دو جا بدان میخوای که ایران.
از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه پیام محمد رو برای شنیدن انتخاب کردید، از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم. دوستان عزیز، در ادامه برنامه امروز گفتگو میکنم با شیخ ابراهیم ابراهیمی، مدرس حوزه. جناب ابراهیمی، صحبت میفرمایید از زندگانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان محور وحدت بین مسلمانان. بفرمایید، خواهش میکنم.
وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم اگر شما نگاه بکنید، به عنوان یک شخصیت بسیار عظیمی که به هر حال در اون دورانی که دوران ظلمتکده بود ایشون مبعوث شدند، اولین کاری که رسول خدا صلی الله علیه وسلم انجام دادند وحدت رو به طور عملی ایشون زنده ساختند. شما نگاه بکنید بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه هجرت رو انجام دادن، اولین کاری که رسول مکرم اسلام انجام داد پیمان اخوت بود. حالا این پیمان اخوت به هر حال بین انصار و مهاجر و همچنین یک معاهده ای رسول خدا با یهود حتی داشت. شما میدونید یهود دشمن سرسخت اسلام در اون زمان بود، اما رسول خدا برای حفظ وحدت شون اومدن و این کار رو انجام دادن و نمیخواستن به هر حال تفرقه در بین جامعه اسلامی و بین جامعه اون روز رخ بده.
متشکرم از توضیحات خوبتون. دوستان عزیز شنونده، همچنان در کنار ما بمانید با ویژه برنامه پیام محمد از رادیو فرهنگ.
رحمتن للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستیم.
از فقر پا وارد میشه ناز دیوارها و این پیروزی جاودان.
من صدای جمع شدم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نامآورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. می دانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟
نه بالاتر از آن که هست، برگزیده خداوند.
ابو طالب، زمان حج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو می شود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شد، اما می خواهم بدانم او چه بهایی می پردازد تا ابو سفیان به آیینش در آید.
ایمان مال تجاره نیست ابو سفیان.
او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم هم پیمان می شویم. چه عطری خوشبوتر از دست های بیعت کننده. می شود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمی دانند؟ نگو نه، کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر زعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی.
خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. نقاب از آن قصه دیگه ای که پنهان کرده ای بردار.
قصه دیگر
آمده بودند خانه عمویش که راهی پیدا کنند، خسته اشان کرده بود. گفتند اگر این کار تو و این حرف های تو که قریش را متفرق کرده برای پول است، پول می دهیم، هرچه بخواهی، مقام می دهیم، بهترین زنهای عرب را به خدمتت در می آوریم، فقط دست بردار. تکه تکه کردی عرب را. محمد گفت من از شما چیزی نمی خواهم، ولی شما حرف مرا گوش کنید، ضرر نمی کنید. هم بر عرب حکومت می کنید و هم غیر عرب را مطیع خود می سازید. گفتند بگو. گفت هیچ، کافیست بگویید لا اله الا الله. گفتند هزیان می گویی. بعد از این همه سال خدا را ول کنید و یک خدا را بپرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
خورشید فروزان اسلام در اوج تیرگی و ظلمت و جهل بشر طلوع کرد. نور امید و رهایی در دل انسانهای اسیر جاهلیت تابیدن گرفت و دیدگانشان روشن گشت. نغمه توحید سراسر گیتی را درنوردید و قومها و قبیله های پراکنده را با دعوت به اعتصام به ریسمان الهی متحد و منسجم ساخت. این همه به برکت میلاد نور، پیام‌آور توحید، رسول وحدت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که با بعثت خیش شعار برادری و پیمان اخوت را برای جوامع بشری به ارمغان آورد اکنون که بیش از 1400 سال از آن روزهای پرشکوه و به یاد ماندنی می گذرد، هنوز هم آن نغمه شورانگیز قلب و اندیشه مؤمنان را به یکدیگر نزدیک می سازد. اهل تسنن روز 12 ربیع الاول سال 570 میلادی را و شیعیان روز 17 ربیع الاول همان سال را روز ولادت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم می دانند. از همین رو فاصله بین 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت می نامند.
محمد برادری همدلی وحدت بهار همدلی در ربیع الاول
یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله علیک.
در این لحظه گفتگوی خودم رو ادامه میدم با شیخ ابراهیم ابراهیمی مدرس حوزه در برنامه امروز پیام محمد که کاریست به اهتمام گروه تاریخ و اندیشه به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت. جناب ابراهیمی، خواهش میکنم صحبت کنین راجع به مشترکات مذهبی مسلمانان و مؤلفه های تقریب در اندیشه اسلامی.
بله، ببینید، ما یک نکته‌ای که بسیار بسیار برای ما حائز اهمیته،
بله،
ما مشترکات بسیار بسیار زیادی با همدیگه داریم، مثل خدای واحد، همه یک خدا رو می‌پرستیم، رسول واحد، همه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم رو به عنوان پیامبر قبول دارن و عرضم حضور شما که کعبه واحد، اینها همه میتونه به هر حال یک وجه اشتراکی بین همه ما مسلمین باشه. نکته که برای ما حائز اهمیته و ما اون رو باید مد نظر قرار بدیم، ما باید برای ایجاد وحدت اسلامی یه سری راهکارهایی هست که اون راهکارها رو باید ما اون رو در جامعه عملی بکنیم. اولین نکته گفتگو هست، یعنی اولین و مهمترین راهکار جهت همگرایی مسلمان ها با هم دیگه گفتمان علمی است. این گفتمان علمی میتونه بسیار بسیار کارساز باشه. توجه به نقاط مشترک و دشمن مشترک بسیار بسیار حائز اهمیته. همچنین تدوین آثار علمی، اینها میتونه به هر حال حائز اهمیت باشه. صدور فتواهای همگرایی، یعنی به نظر من باید مجتهدان فرقهای اسلامی اینا بیان و یک سری فتواهایی رو بدن. مثلا ما باید جواز شرکت نمودن مسلمانان در مراسم عبادی همدیگه رو صادر بکنن. از اون طرف اهل سنت، اهل تشیع، همه اینها به هر حال باید این فتواها در بین ما باشه. نکته دیگه که خیلی حائز اهمیتی اینه که ما نسبت به همدیگه باید اطلاعات کافی داشته باشیم. یعنی من باید نسبت به مذهب شیعه اطلاعات کافی داشته باشم، شیعه نسبت به مذهب اهل سنت اطلاع داشته باشه، و اگر این نهادینه بشه در جامعه، به نظر من ما میتونیم بگیم که یک وحدت عملی خوبی رو داریم هم دیگه.
بله، به عنوان پرسش پایانی خواستم بدونم که ما این جمله بسیار ارزشمند رو داریم که نباید منتظر باشیم کسی چیزی بگه، خودمون باید شروع کننده باشیم. در واقع خود ما چه گام هایی رو برداشتیم در این زمینه و چه گام هایی رو میتونیم برداریم؟
نکته خیلی حائز اهمیت به نظر من اینه که ما مسلمان ها همونطوری که گفتم بیاییم وحدت رو در جامعه انتقال بدیم و این انتقال وحدت در جامعه از خوبی های وحدت بگیم. ما تنها نباید اکتفا بکنیم به هفته وحدت، ولی بعد از آن به هر حال باید یک ارتباطی بین شیعه و سنی باشه، ارتباط خانوادگی با همدیگه باشه، برن همدیگه رو ببینن، با همدیگه دوست باشن. وقتی که این مسائل در جامعه باشه، به هر حال میتونیم ما ادعا بکنیم که به اون وحدت عملی و به اون وحدت اصلی که مد نظر مقام معظم رهبری حفظه الله و مد نظر حضرت امام بوده، به اون به هر حال دست پیدا کرد.
خود شما به عنوان فقیه حوزه اهل سنت چه گام هایی رو برداشتین در این مسیر؟
ما به الحمدلله والمنه الان در تمام مراسمات برادران شیعه شرکت میکنیم. مراسماتی که به هر حال از طرف برادران شیعه هست،
بله،
ما شرکت داریم، برادران شیعه در مراسمات ما شرکت میکنن. بعضن و گاهن ما کنفرانس هایی که حالا هست، سمینارهایی برگزار میشه، تو این سمینارها فریقین شرکت